بسیار خوبی زدین از دوبله کردن و حالا اینکه واقعا همینطوره. برخی از آثار سینمایی که در گذشته هست میبینیم واقعا خود اثر خیلی چیز خاصی نیست، نه از سوژه، نه از حتی فیلم، نه بازی ها، هیچی نبوده. ولی این دوبله انقدر اون رو برجسته کرده که در قدیم من فکر میگم واقعا کار خارق العاده ای، الان هم نگاه میکنی ببینی تاثیر کلام بیشتره.
من حالا میان کلامتون همینجا که یک مثالی بزنم خدمتون، مثال فیلم های فارسی که قبل انقلاب بوده، واقعا به نظر من اگر دوبله این اتفاق رو ایجاد نمی کرد شاید خیلی جذابیت ها مثلا ایجاد نمی شد واقعا.
درست.
یا مثلا من حالا شنیدم به روایتی که آقای آلن دلون تشکر ویژه کردن از دوبلورشون که باشون ملاقات هم کردن. حالا برجهت منظور که اینقدر تاثیر داشته حتی در واقع تصویر و سینما، چون ببینید الان ما حتی حالا من تو اون حوزه میگم جسارت نمیکنم، فقط یه مثال بزنم، به هر حال دوستانی که تئاتر کار میکنن باید فن بیان بدونن و این فن بیان یه جورایی ریتم و موسیقی هست دنبالش و باید حتما تو این زمینه در واقع تجربه کسب کنن و خیلی از اساتیدشون هم توصیه میکنن که حتی برن برای کلاس‌های مثلا موسیقی و ساز و اینها ثبت نام کنن که آشنایی بیشتری داشته باشن با این قضیه، برای اینکه موفق تر خواهند بود تو ارائه این داستان.
من در خدمتتون. خیلی خوب جناب سوری، خیلی اشاره‌های خوبی شد و خوشحالم از این که با شما به گفتگو نشستیم و حرفای ما تکراری نشد، چون معمولا وقتی موضوع یکی میشه، من عرض کردم که این موضوع رو داشتیم قبلا هم، اما خوب انتخابای ما هم سعی میکنیم که خوب باشه و بجا باشه و همین اتفاق بیفته. جناب سوری، حالا اگر بخوایم به یه نگاه انتقادی در دنیای امروز داشته باشیم، این زبان همچنان همون زبانه، آهنگسازهای ما هم همچنان آهنگسازهای خوبی هستند، نمیتونیم بگیم که نسل آهنگسازهای خوب، نسل تنظیم کننده های خوب از بین رفت. شاعرهای خوبی هم داریم، خواننده های خوبی هم داریم، اما آثاری که تولید میشه به شکل عام و فراگیر هستش و من احساس میکنم داره گوش شنونده های ما رو ضعیف میکنه، سطح توقع رو داره به شدت پایین میاره، تنظیم های بسیار بسیار معمولی، گاهی اوقات اصلا دیگه به استودیو هم انگار نمیرسه، با یه ادوب ادیشنی نشستن پشت یک لپتاپی توی گوشه اتاقی آهنگی خلق شده و حالا شعری هم که اصلا شعرهایی که ما داریم میشنویم در بعضی از ترانه های متاسفانه حتی مجوزدار، میبینی اصلا شعر نیستش، انگار گوشه ای از همون نوتا هستش، همون صداها رو داره، قاطی صداها، یه سری کلام هم هستش که وقتی بنویسی روی کاغذ بیاری هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارن. شما که حالا توی این قضیه هستین، هم با خواننده ها و هم با شاعرها و خودتون هم که در عرصه آهنگسازی و تنظیم کار میکنید، خلل رو تو چی میبینید؟ زبان که ضعیف نشده، چرا این اتفاق داره میفته؟
ببینید یک نکته خیلی مهم هست که یه ذره روشنگری راجع به موسیقی خوب و در واقع کلام خوب به نظر من کم داره اتفاق میفته، حتی در رسانه های ما، حتی رسانه های به هر حال چاپی و رسانه هایی که حالا از نظر مقیاس کوچکتر هستن، خیلی دارن یا به صورت گذرا عبور میکنن از موسیقی امروز و نقد جدی بهش نمیشه، یا این که واقعا اصلا شاید طرفداری هم بکنن. چون ببینید شرایط موسیقی ما الان در ایران به سمتی داره میره که واقعا در مخصوصا بخشای موسیقی پاپ و حالا اون بخشایی که البته موسیقی پاپ هم این دسته از موسیقی که من فکر میکنم منظور شما هم همین باشه، جز اون دسته بندی هم واقعا حساب نمیشه، من نمیدونم، چون موسیقی پاپ واقعا یه هرج و مرج و به هر حال عزتی همیشه داشته و کلام های قوی، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب ما داریم کلام های زیبا و موسیقی و ملودی های زیبا، یک نمونش استاد چشم‌آذر که اواخر فوت شدن، چقدر کارهای وزین و بی نظیری تو این حوزه انجام دادن و خیلی اساتیدی. ببینید من یکی از اشکالات این قضیه رو نقد نکردن جامعه نقاد میدونم، ما میترسیم از نقد، ما اگر همدیگر رو نقد کنیم، البته نقد صحیح، هیچ وقت سرمون کلا نمیره و در نهایت مخاطبه که برنده بیرون میاد از این قضیه، به خاطر اینکه عین یک دانشگاه در واقع براش میمونه، به هر حال هم یاد میگیره، هم لذت میبره، هم به قول خودتون، فرمود خودتون، این گوشش رو ارتقا میده. ببینید یک زمانی بود در به هر حال گذشته که خب همین رادیو برنامه ای داشت، برنامه گلها بود و موسیقی واقعا فاخر ایرانی توش پخش می شد. این موسیقی فاخر تشکیل شده بود از ارکستر درجه یک، شاعر درجه یک، نوازندگان درجه یک که هر کدومشون آثار فاخر داشتن برای خودشون، و این اتفاق می افتاد و مردم این خوراک رو حداقل از به هر حال رسانه خودشون داشتن، صبح و غروب این رو پخش می شده و چیز دیگه ای نبوده که اینها استفاده کنن. ولی الان شما رسانه اجتماعی رو به محض اینکه باز می کنید، رگباری از در واقع موسیقی های مختلف، کلام های مختلف، هر چیزی که شما بگی به سمت شما شلیک میشه. و این رگبار به نظر من هیچی ایمنش نمی کنه جز اینکه ما مخاطبمون رو بیشتر بشناسیم و گوشش رو بیشتر آشنا کنیم با فضای جدی. و حالا از نظر جدی منظورم موسیقی صرفا کلاسیک و حالا سنتی،
نه یه چیزی که به طور در واقع منطقی باشه و کار قوی باشه، حالا تو هر ژانری که میخواد ساخته بشه.
احسنت. حالا ما منظورمون چیز خاصی نیست، ولی این چیزی که الان داره واقعا پخش میشه و به عنوان موسیقی در واقع، حالا میگم پاپ هم نیست، چی اسمم نداره، نمیدونم، موسیقی امروز متاسفانه حاصل یکی از آهنگسازای بزرگ ما، برادر استاد چشم‌آذر، یک مصاحبه داشتم من گوش میدادم، ایشون فرمیده بودن که این دوستان اپراتوری موسیقی میکنن،
کاربران موسیقی.
به نظر من واقعا، چون ایشون به هر حال واقعا درست گفتن، به لحاظ چی؟ به لحاظ اینکه یک تنظیم کننده باید اصول و مبانی موسیقی رو کاملا آشنا باشه، به یک ساز حداقل مسلط باشه.
بله، بسیار یعنی سپاسگزارم جناب سوری. با وقتمون اندکه، من دلم نمیاد این کلام رو قطع کنم، اما همینجا از تهیه کننده محترم برنامه خواهش میکنم و از شما البته که برنامه یا اصلا با این موضوع که فضای نقد و نقادی چگونه هست بتونیم داشته باشیم.
بله، زنده باشیم. من چون استودیو صدا برداری هم دارم و داریم کار میکنیم تو این قضیه، من به نظر من خیلی، یعنی تجربه بصری من و شهودی من تو این قضیه شاید خیلی بیشتر از دوستان دیگه باشه، چون دیدم و دارم درک میکنم.
بله، حتما انشالله به گفتگو خواهیم نشست مجدد با شما و بحثی جانانه دیگر رو خواهیم داشت.
محبت.
این بحث رو با موزیک بی کلامی ساخته پیام سوری که اکنون با ایشون به گفتگو نشستیم به پایان میبریم و به گوش جان
اجرای بنده هست.
آها، اجرای شما هست. بله، بسیار بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم و خدا نگهدار شما باشه.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به بخش گم شده در مه، بحث گویش ها هستش، ادامه گویش سبزواری که بحثی بود در هفته گذشته داشتیم در خدمت کارشناس محترم این بخش سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور خواهیم بود.
گم شده در مه.
شنوندگان عزیز، خب گفتیم و شنیدید که قرار گم شده در مه رو با هم داشته باشیم در این بخش مجله فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی از رادیو محترم گفتگو. در خدمت خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم، زبانشناس و کارشناس گویش ها. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی.
سپاسگزار هستم. در خدمت هستیم. برنامه قرار هستش که ادامه بحثی که داشتیم درباره گویش سبزواری و امیدوارم که امشب هم شنیدنی خوبی رو بشنویم و حتما هم همینطور هست.
خواهش میکنم. ما در برنامه های پیش درباره گویش سبزواری بحثی رو آغاز کردیم، درباره پیشینه این گویش و ادبیاتی که داشت و ویژگی های آواییش برای شنوندگان عزیز مطالبی رو گفتیم. در این برنامه میخوام ادامه بدم بحثم رو راجع به ویژگی های صرفی و نحوی این گویش.
بله.
که اینطور آغاز میکنم که در گویش سبزوار از لحاظ صرفی و نحوی خب تقریبا مثل همون گویش فارسی هست، چون یکی از گویش های فارسی هست، اما خب یه تفاوت های ریزی هم داره که همین تفاوت ها باعث شیرینی گویش ها میشه. و حالا مثال میزنم. گویش سبزوار برای نشانه های جمد و نشانه های هم نشانه فارسی رو داره، علامت آها و او هست، نشانه جنسیت نداره، علامت معرفه با یک معرفه نشون داده میشه، مثلا یک خانه ای. و برای نشانه تفصیلی توی این گویش از ساخت از همه استفاده میکنن، یعنی که مثلا میگن از همه بهتر، یعنی که از همه بهتر. و برای صفت عالی از تکرار صفت استفاده میکنن، مثالش میشه خوردیشا، یعنی کوچکترینشان. و خب این خیلی جالبه که از تکرار صفت عالی است. در گویش سبزوار تحت تاثیر حالا فارسی معیار ممکنه بین صفت و موصوف کترن بذارن، ولی در اصل این کتره شنیده نمیشه. مثلا میگن دختر خوب است، یعنی دختر خوبی است، یا خوب دختر است، یا دختر خوبی است. اینها نشانه کتر اضافه نمیگیره. زمایر در گویش سبزوار خب تقریبا همون به همون شکل معیار هست، خب با تفاوت‌های آوایی. اما اگه بخواید یه نشانه جالبی رو بیاریم بیرون از این زبان، اون نستش که تو جایگاه مفعولی زمایر شخصی منفصل ره میگیرن، مثلا مر یعنی مرا، که اینجا نشانه مفعولی به ره کاهش پیدا کرده. حالا اگه همین ضمیر از نوع منفصل باشه به ای کاهش پیدا میکنه، مثلا دفترم یعنی دفترم را، یا دفتر ته یعنی دفترت را، دفتر شه یعنی دفترش را. همونطور که میبینید دفتر به اضافه شه که ضمیر سوم شخص هست، به اضافه ای مفعولی که میشه دفترش را. یه ضمیر انعکاسی هم داره که به صورت خاد تلفظ میشه، که همون کلمه خود هست. منتها چیزی که هست اینه که افزون بر اون نقش معنی اصلی خودش به جای حرف اضافه با به کار میره، که خب ویژگی این گویش هست. مثلا وقتی میگه خاط تویم یعنی با تو هستم، گوش کن، اینجا خاط به معنی با هست.
درسته.
افعال هم در گویش ضبط بباری مثل فارسی برپای دوگان ماضی و مضارعه ساخته میشن. و یه چیزی که تو افعال خیلی جالبه که برای شنوندگان عزیز من اینجا عرض میکنم اون این هستش که بیشتر از عبارتهای فعلی استفاده میکنن به جای اینکه از یک فعل ساده استفاده میکنن. مثال، مثلا در فارسی معیار ما از خوابیدن استفاده میکنیم، اما در گویش ضبط ما هرگز این کلمه رو نمیشنیم، بلکه دخورفتن رو صرف میکنن، یعنی دخورفتون، دخورفتی، دخورفت. و خب این خیلی جالبه.
درست.
یا مثلا برای پیدا کردن میگن زدی کردن، یعنی اینکه هم معنی پیدا کردن که حالا اینا ترکیب شده از چند جور. یا مثلا برای پختن، برای پختن هیچ وقت به صورت ساده نمی صرف نمی کنن، همیشه می صورت مرکب صرف می کنن، پخته کردن. که خب یه گویش معیار ما کم اصلا اینو نداریم.
من.
ولی یه جاهایی داریم توی سبزواری که از مصدر رفتن به معنی شدن استفاده می کنن و از معنی شدن به معنی رفتن استفاده می کنن. خیلی جالبه.
درست.
مثلا حالا سرط این شدن هم باز یکم جالبه. سرط شدن به صورت مره استفاده می شه، یعنی همون حالت فعل رفتن رو استفاده کنه. مثلا مره بر نگرده یعنی میشه بر نگردد. جالبه که از فعل رفتن در معنی شدن استفاده کرد. اما اگر حالا شما ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که اگه بخوان رفتن رو در معنی همون رفتن صرف کنن چه کار میکنن؟ میان از پیشوند فعلی استفاده میکنن، پیشوندهای به و می. حالا او برفت یعنی واقعا رفت، اینجا دیگه معنی شدن نمیده.
درست.
مو میروم یعنی که من میرم، اینجا دیگه معنی شدن نمیده. اما اگه این پیشوندها نباشه در اونجا معنی شدن میده که خب تو این باختن به کار نمیده.
یعنی فعل اسنادی به حساب میاد اگر در معنی شدن
بله
باشه؟
اصلا کلن بله، فعل اسنادی به حساب میاد. و اصلا خب فعل اسنادی هم که با حرف او رفت و اینها که نیست، مثلا میگه هوا گرم رفت، خب یعنی هوا گرم شد. اینجا ما از رفتن در معنی شدن استفاده کردیم.
درسته. و فکر میکنم این خاص همین گویش خطه خراسان باشه که
بله.
چون برعکسش رو ما زیاد داریم که شدن در معنی رفتن باشه یا در معنی بله. مردن باشه، از آنجا به بصره شد، که البته اینم بله. تاریخ بیهقی دیگه، اونم باز همون خطه سبزوار هستش
بله.
ولی اینکه رفتن در معنی اسنادی باشه خب فکر میکنم تقریبا منحصر به فرد باشه، یا نه تو گویش‌های دیگه ای سراغ داریم از این؟
واسه تا اونجا که من میدونم تو اون خطه حالا این معمول هست، ولی جاهای دیگر رو من تحقیق نکردم ببینم که همچین ویژگی داره یا نه. ولی یه ویژگی هم که حالا توی بخش قبل داشتم میگفتم که از عبارتهای فعلی به جای فعل استفاده میکنن، این خیلی جالبه که تو کتابا ما اینا رو میبینیم، تو کتابهای شعر و نثر میبینیم ولی توی گفتار نمیبینیم. در حقیقت انگار این همون زبان شاعرانه و اون زبانی هستش که این تو کتاب ها ما دیدیم، تعابیری هست که تو کتاب ها اومده و مردم اونا رو به کار میبرن. یعنی اون بحثی که داشتم درباره فعل ساده و عبارت فعلی دقیقا فکر میکنم این تحت تاثیر این ادبیات هستش که اینها به کار میره و این هم خب احتمالا در اون ادبیات منعکس میشه.
بسیار بسیار
بعد بله. یک بخش دیگه هم که حالا خیلی مهمه اینه که فعل مضارع التزامی از پیشوند بی به همراه دون مضارع و شناسه ساخته میشه که توی فرایند هماهنگی واکی که جلسه پیش توضیح دادم این پیشوند ها میتونه به صورت بی، بو، با و بی در بیاد که جلسه پیش من توضیح دادم. فعل ماضی مضارع مستمر رو هم با صرف دون مضارع داشتن میسازن به اضافه حالا بقیه ملحقاتش. مثلا گرون مگون یعنی دارم میگویم، درم نگر یعنی داره میگه. افعال ماضی هم چند داریم، ماضی ساده داریم، ماضی پیشفندی داریم با که با ماضی استمرار هم ماضی استمراری هست، ماضی التزامی هست، ماضی بعید داره، ماضی مستمر داره که گفتم، ماضی نقضی ساده داره که ماضی نقضی استمراری هم باز میشه به اضافه کرد، ماضی نقضی بعید داره. یه ساختی هم داره ماضی بعید استمراری که تو فارسی نیست این ساخت، که از پیشوند می یکی از گونه های اون به اضافه ماضی بعید ساخته میشه مثلا نه نیه بیوم، یعنی من می آمده بودم، که ما تو فارسی اینو نداریم.
دوست.
مثلا میگه نه کرده بیوم، یعنی می کرده بودن، که در اصل فارسی با هم می کردن ما این رو ادا می کنیم. یا یه مثال دیگه، چند سال پیش که دیزی می کرده بیوم، اونا باخت گدایه بیوم، یعنی که اونا باخته بودن و دوست. این ساخت رو ما توی فارسی نداریم و توی بیش سبزوار این دعیده استنباری وجود داره. همچه این موضوع مستمر نقلی یا نقلی مستمر استنباری داری که باز هم تقریبا مشابه هست. یه ساخت آینده داره که مختص بیش سبزوار و حالا اون مناطق اطراف هست که در سنگوری هم این ساخت دیده شده که از فعل کمکی خواه که بازمانده از مستر خواستنه به همراه صرف فعل ماضی ساده ساخته میشه. خرفتون یعنی خواهم رفت، یا خرفتن یعنی خواهد رفت، که این ساخت در اصل رو به نابودیه و قدیمی های سبزوار از این استفاده میکنن و نسل جدید زیاد متوجه نمیشن که این ساخت چی هست و چه معنی داره، ولی اونهایی که خیلی قدیمی هستن این ساخت رو استفاده میکنن، که خب در فارسی ما اینو نداریم.
درست.
تکس جمله هم در دیش و دو مثل همون دیش معیار هست. حالا چیزی که این بخش خواهم بهش اشاره کنم این اشعاریه که حالا در کتاب‌های گویشی هست و حالا خیلی معروفه. یکی از معروف‌ترین اشعاری که هست در زمین گویش سبزه و ترانه ننه گل محمد هست که سبزه گفتم هنچی مکو ننه گل محمد، زلفای سیار قیچی مکو ننه گل محمد، که میگه صد بار گفتم چنین مکن زلفای سیاحت را قیچی مکن، که این شعر خیلی معروفه و برپایی این شعر حالا ملودی هایی هم ساختن و یکی از اشعار این منطقه به حساب. اصطلاحات کنایات سبزیگری هم جالبی که من به چند نمونش اینجا اشاره میکنم. مثلا دست دست میشناسه، یعنی دست دست را میشناسد، که خب این ویژه همین گویشه که تا کسی برای کسی معنی نشه معنیش متوجه نمیشه، و کنایه از این هستش که کسی قرض یا چیزی رو تحویل بگیری از کسی و فقط به همون شخص تحویل بگیری، یعنی هر چیزی که از هر کسی گرفتی باید به همون شخص تحویل بگیری، در حالی که در نگاه اول اصلا این معنا به ذهن نمیاد و حتما باید یه نفر اینو معنی بکنه. یا لکر خار مخره حرف باد مبره، یعنی که کتک را خر میخورد و حرف را باد میبرد، به این معنی که حرف میپیچه نباید هر جایی هر چیزی رو گفت. یه چیز جالب دیگرش پیمانش تونگ، یا تونگلیش یک سر او نمیگیرد، یعنی در تونگش یا همون پیمانش یک سیر آب را نمیگیرد، و این کنایه از اینی که افراد ناشکیبا و کم جنبه اصلا ظرفیت اینو ندارن که حالا توی پیمانهشون آب بریزین و اونا بتونن اینو حمل کنن. و یک حالا ضرب المثل جالبی هم دیگه هم هست، یک سر گربه ده سر مغز، یعنی یک سیر گربه ده سیر میم، این برای افرادی که جوستشون و توانیشون کمه اما ادعاشون زیاده. یا خاک قاشق نشوی منه، یعنی خودش را قاشق نشسته میکنه، یعنی که در کاری که بهش مربوط نیست دخالت میکنه و وارد میشه. یا یک گوساله دیگر نداره همه را دیوانه داره، یعنی یک گله در گوساله دارد و همه را دیوانه کرده است. این کنایه از این هستش که به خاطر یک کار بی‌ارزش همه رو تحت فشار قرار داده. و اینا همه حالا گنجینه ای هست که از ادب در اصل این سرزمینه که حالا در این شاهد بوده و هر کدومش یه تعابیر زیبایی هست که مردم اون منطقه ساختن و همه گویش های ایران این ریا رو دارن که همچین تعابیر رو استفاده میکنن و خاص همون منطقه هست که اگر اینها حالا جمع آوری بشه خیلی جالب میشه و میشه از توش خیلی چیز رو در آورد. در زمین واژگان هم خب بله، در زمین واژگان هم واژگان بسیاری داریم در سبزوار که خب خاص به همون واژه هست. مثلا فرض بفرمایید برای واژه زنخدان چغرت رو داریم و برای واژه مثلا خسیس کنسک رو داریم، به جای پیمانه کیله رو داریم، مثلا به جای کتک لط رو داریم، بعد مثلا به جای کلمه قوقاکر پرهل باش به کار میره، که اینا واقعا این چیزایی هستش که تو گویش‌های دیگه خب نیست و مختص این گویش هست، یا مثلا به جای پنهانی از خپنه استفاده میشه، یا یه نشانه تعجب دارون به اسم یوک که این خیلی جالبه، من توی هیچ گویش دیگه ندیدم که یک صوت داشته باشن برای علامت تعجب، که از یوک همیشه برای علامت تعجب استفاده میکنن.
جالب بود. البته توی فکر میکنم گویش عراقی، من یه مدتی توی عراق درس میدادم، اونجا دیده بودم که بچه ها همیشه حرف تعجبشون با بود، با یه لحن خاصی. بله. مثلا یه چیزی موقع تعجب میکنم با میگفتن، حالا من نمیتونم خیلی خوب مثل خودشون بگم. بله. که رفته رفته فهمیدیم که خب این حرف تعجب گویش یا حالا لحجه عراقی هستش. حالا امیدوارم که شنوندگان عراقی ما بتونن کمک کنن، یا گویش پژوها یا خود شما اصلا یه برنامه رو اختصاص بدیم به این گویش اگر صلاح بدونی.
خواهش میکنم. بله حتما.
بسیار بسیار ارزنده بود. بفرمایید خانم خلیل پور اگر صحبتی هستش، زمانمون اندکه همچون همیشه، و ما که استفاده کردیم و خیلی خیلی جانانه بود و من فکر میکردم کاش که کتابچه ای حداقل به طور فراگیر، احتمالاً که تو خود منطقه بگردیم شاید باشه این فرهنگ اصطلاحات یا مثلا ضرب المثل های سبزواری، ولی به طوری باشه که در دسترس همگان باشه و بشه استفاده کرد، چون اینها گنجینه ای هستن که فقط مربوط به زبان نمیشن، وارد حوزه جامعه شناسی که بشیم یکی از ارزنده ترین منابع جامعه شناختی به نظر من همون مثل‌ها و متل‌ها و گویش‌هایی هستن که میتونن خیلی خیلی ما رو کمک بکنن برای گذشته پژوهی و آینده پژوهی فرهنگی یک قوم.
درست. من اینجا حالا لازم میدونم برای کسایی که علاقه‌مند هستن چند تا کتاب در این زمینه معرفی بکنم. یکی کتاب خراسان در آینه فرهنگ مردم هست که ادبیات صفایی مردم خراسان رو جمع کرده و خب خیلی جالبه، البته به الفبای آوانگار نیست ولی خب به هر حال با الفبای فارسی نوشته شده.
درست.
و این کتاب تألیف آقای ابوالفضل بیروقنی 1393 چاپ شده. یک کتاب دیگه هم هست، ترانه های کودکانه سبزوار، که خانم نادیا کاشمری سال 1393 این کتاب رو تألیف کردن. و یک کتاب دیگه هم هست، تاریخ سبزوار، که تألیف پروفسور امین هست، انتشارات ایران شناسی رو چاپ کرده، که در اون کتاب هم میشه نمونه از اشعار، اصطلاحات، جملات و واژگان رو دید و حالا ارجاع هم داره، نسخه‌های خطی رو آورده. خیلی کتاب‌های جالبی هست که کسانی که علاقه دارن از زمینه گویش سبزوار حالا مطالعه بکنن یا بیشتر در مورد آداب و رسوم محلی خودشون بدونن خیلی کمک کنند. و همینطور دهیته داستان حالا جدا از رمان کلیدر که قبلا معرفی کردیم، مثلا یه رمانی هست اسم دست‌های خارنجی که حتی تای این کتاب من دیدم یه فهرستی از واژگان داره که واژگان رو معنی کرده برای کسایی که میخواین داستان رو بخونن، و مخصوصا برای کسانی که سبزواری هستن این کتاب ها میتونه خیلی جالب باشه.
بسیار
و این کار به فکر وارداره که بیشتر حالا از این میراثشون پاسداری بکنن.
سپاسگزار هستم خانم دکتر، همچون هر برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم مطالب ارزنده‌ای ارائه شد و امیدوارم که شنوندگان ما هم بهره ها برده باشند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار.